خب سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و عزیزان دیگه‌ای که از طریق فضای مجازی امروز همراه ما هستند. امروز از کلام خدا در مورد مزمور 39 تعمق و تفکر خواهیم کرد و برادرمون جواد این قسمت رو برای ما قرائت خواهند کرد. لطفاً به دقت به آیات این قسمت این مزمور توجه بفرمایید چون موعظه ما در ارتباط با این مزمور و محتواش خواهد بود. برادر جواد بفرمایید.
گفتم مراقب راه‌هایم خواهم بود تا به زبانم گناه نورزم، تا زمانی که شریران نزد من باشند دهانم را به لگام نگاه خواهم داشت. اما چون ساکت و خاموش بودم و سخنی نیکو نیز نمی گفتم، دردم افسون گشت و دلم در اندرونم گداخته شد. چون تأمل می کردم آتش شعله برکشید، آنگاه به زبان آمده سخن گفتم. خداوندا پایان زندگیم را به من بنما و شمار روزهایم را بگذار بدانم که زندگیم چه زود گذر است. اینک روزهایم را وجبی بیش نساخته ای و سالهای زندگیم در نظرت هیچ است. به یقین آدمی دمی بیش نیست. بیگمان انسان چون شبهی متحرک است که مضطرب می شود اما بیهوده و انباشته می کند بیان که بداند چه کسی از آن بهره خواهد گرفت. پس حال خداوندگارا در انتظار چه باشم؟ امیدم بر توست. مرا از همه عصیانم رهایی ده و مضحکه ابلهانم مساز. گنگ گشتم و زبان نمی گشایم زیرا تو این را کرده ای. بلای خیش از من دور کن که از ضرب دستت تلف می شوم. تو انسان را به سبب گناهش به عتابها تنبیه می کنی و نفایس او را چون بید می‌خوری. به یقین که آدمی دمی بیش نیست. خداوندا دعایم را بشنو و به فریادم گوش فرادار. اشکهایم را نادیده مگیر زیرا نزد تو همچون میهمان مسکن گزیدم، مانند غریبی چون همه پدرانم. دیده از من برگیر تا دیگر بار لبخند بر لبان آرم پیش از آن که رخت بربندم و دیگر نباشم. آمین.
خیلی ممنون بعد از جواب. خب مقدمه کوتاهی در مورد مزامیر خدمتون بگم. وقتی که ما مزامیر رو میخونیم با طیف وسیع از عواطف بشری در مزامیر روبرو میشیم. تقریبا تمام احساسات انسانی، تمام فراز و نشیب های عواطف بشری در مزامیر به شکلی بیان شدن. الهیدان بزرگ مسیحی ژان کالون میگه که مزامیر به یک معنا آناتومی احساسات انسانیه. آناتومی احساسات انسانی یعنی میشه تمام احساسات انسانی رو اونجا دید و تجزیه تحلیلش کرد. همه اونها در اونجا هست. در مزامیر ما میتونیم غم و شادی، مرثیه سرایی، سوگواری، حالت سردرگمی، شک، تردید، حیرت، اطمینان، یقین ایمان، شهادت، اعتراف ایمان و همه این طیف احساسات رو ببینیم. خیلی مزامیر داریم، مزامیر بهش میگن شکوه و شکایت. نویسنده مزمور شکایت میکنه به خدا، این چه وضعیه، چرا دنیا این چنینه و از خدا میخواد که دخالت بکنه و عدالت رو برقرار کنه و بهش میگن مزامیر شکوه و شکایت و مخصوصا استغاثه ها، تمناها، خداوندا تو دخالت کن، خداوندا کاری بکن. و تمام این احساسات رو ما میتونیم در مزامیر ببینیم و نویسندگان مزامیر راحت و آزاد تمام احساسات خودشون رو بیان میکنن. برخی از مزامیر هم میشه میگه مزامیر حکمتی. مزامیری هستن که انسان رو به تفکر و تعمق عمیق وامیدارن که این مزمور 39 به یک معنا یکی از اون انواع مزامیر حکمتی است. چون ما رو به تفکر و تعمق عمیق وادار میکنه نویسنده. و خیلی شبیه مزمور 90 هست. من یک نگاهیم به مزمور 90 خواهم انداخت در ادامه موعظه. و در این مزمور ظاهرا داوود به یک دردی مبتلاست. حالا یک بیماری است، یک مصیبتی است. دقیقا نمیدونیم چیه ولی مزمور رو که میخونیم حالش چندان خوب نیست و از خدا میگه دست تو از من بردار، مرا از عصیانم رهایی بده، بلای خیش رو از من دور کن. یک بلای، یک مصیبتی، حالا نمیدونیم دقیقا چیه. شاید یک بیماری است، شاید یک وضعیت بسیار ناخوشاینده. هر چی که هست از خدا میخواد که دخالت کنه، برو از این وضعیت بیرون بیار. و در آیات 1-3 میبینیم که اولش خیلی هم نمیخواد در این مورد حرف بزنه. فکر میکنه شاید کسایی که میشنون از صحبت‌های او سوء استفاده بکنن. کسایی که شاید به خدا اعتقاد ندارن یه شکل دیگه ای فکر بکنن. میگه که گفتم مراقب راهم خواهم بود تا به زبانم گناه نورزم، تا زمانی که شریران نزد من باشن دهانم را به لگام نگاه خواهم داشت. اما چون ساکت و خاموش بودم و سخنی نیکو نیز میگفتم، دردم افسون گشت، دلم در درونم گداخته شد. چون تأمل میکردم آتش شعله برکشید، آنگاه به زبان آمده سخن گفتم. خب اولش میخواد حرف نزنه در مورد اون تجربه، مثلا میگه که شریرانم اینجا هستن، ممکنه من یه چیزی بگم ازش سوء استفاده کنم. احساساتش رو بیان نمیکنه، احساساتش رو کنترل میکنه، ولی نتیجه این میشه که به هم میریزه. میگه درونم، دلم در درونم گداخته شد و چون تمر میکردم آتش شعله برکشید، به هم میریزه، نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. و اینجا در واقع در مورد یک حقیقت خیلی مهم داره داوود صحبت میکنه. وقتی که ما احساسات شدید رو تجربه میکنیم، طیفی از احساسات گوناگون رو تجربه میکنیم، اگر این احساسات رو بیان نکنیم، بیرون نریزیم این احساسات رو، حالمون بدتر و بدتر خواهد شد. ما به گونه آفریده شدیم که بعد این احساسات رو بیان کنیم. خیلی از آدما خیشتن دارن، احساساتشون بیان نمیکنن. بعضیا کسی رو ندارن که احساساتشون رو با اونو در میون بگذارن. یا اگر احساساتشون در گذشته با کسی در میون گذاشتن، اونقدر کج فهمی و سوء تفاهم به وجود اومده که پشیمون شدن. یه در مورد احساساتشون با کسی صحبت نمیکنن. ولی هر چقدر ما این احساسات رو سرکوب کنیم، در درون خودمون دفنشون کنیم، حالمون بدتر و بدتر میشه. ولی وقتی به این احساسات میپردازیم، وقتی که پردازششون میکنیم، در موردشون فکر میکنیم و در موردشون حرف میزنیم، این احساسات میاد از عمق به سطح، تازه میفهمیم که در درون ما چی میگذره. فکر ما روشن میشه. اون شرایطی که توش هستیم میتونیم شرایط رو بهتر بفهمیم. کسی که پر از احساسات متلاطمه و درونش به شدت به هم ریخته است، نمیتونه دنیای واقعی رو اونچنان که هست ببینه. شرایط واقعی رو اونطور که هست تشخیص نمیده، چون احساسات ما میتونن ما رو به این سو اون سو ببرن. ولی باید در مورد احساساتمون صحبت کنیم. بعد به عبارت دیگر این احساسات رو پردازش بکنیم. و اینجا خیلی قشنگ میگه داوود، میگه اولش گفتم هیچی نگم، ساکت بمونم، ولی درد عمیقی اونجا هست. ولی وقتی که سکوت میکنه، میگه دلم در درونم گداخته شد. چه مواقعی هست که ما احساساتی در درون ما هست و در موردش سکوت میکنیم، کسی رو پیدا نمیکنیم باش در میون بگذاریم و این حال ما رو بد میکنه. احساسات سرکوب شده، احساساتی که بهش نمیپردازیم، احساساتی که بیان نمیشن، در نهایت حال ما رو بد میکنن. و برخی از انسان ها سطح تماسشون با احساساتشون خیلی کمه، خیلی سطح تماس با احساسات ندارن، سعی میکنن با احساساتشون روبرو نشن، گاهی اوقات به خاطر اینکه احساساتشون خیلی دردناکه، وقتی با احساساتشون روبرو میشن حالشون بدتر میشه. ولی چاره ای نیست، حتی احساسات دردناک هم تا باشون روبرو نشیم چاره ای براشون پیدا نمی کنیم، تا بیان نشن چاره ای براشون پیدا نمی کنیم. و خدای کتاب مقدس خدایی است که جالبه، ما رو دعوت میکنه که ما با تمام احساساتمون به حضور خدا بریم. وقتی ما مزامیر رو میخونیم میبینیم هیچ سانسور احساساتی اونجا نیست. کتاب ایوب رو میخونیم، ارمیا رو میخونیم، احساسات انسان ها سرکوب نمیشه و خدا چون خودش این انسان آفریده میشناسه این انسان رو، تشویقش میکنه که آنچنان که هست به حضور خدا بیاد. برای همین گاهی اوقات بعضی از مزامیر رو میخونیم یه مقدارم به نظرمون بی‌ادبانه میاد، چقدر اینا گستاخن، چقدر اینا در حضور خدا راحتن، چقدر همه چیز رو راحت بیان میکنن. و اینجا داوود هم وقتی که سعی میکنه چیزی رو بیان نکنه حالش بد میشه، میگه دلم در درونم منقلب شد، به حرکت درآمد، آشفته شدم. برای همین ما نیاز داریم که این احساسات رو بپردازیم، توجه کنیم به این احساساتمون، چه احساسات منفی چه مثبت، اونها رو بیان کنیم. و خیلی از اوقات اگر کسی نیز این احساسات رو باش در میون بگذاریم، خیلی از اوقات مشکل ما اینه. شاید بگید که خب بله اینا حرفای قشنگی است، ولی به کی بگیم؟ مشاور و روانشناس هم خیلی پول میگیره، پول نداریم بریم پیش مشاور و روانشناس تخلیه هیجانی بشیم، چیکار کنیم؟ ولی اولین جایی که داوود میره حضور خداست، در حضور خدایی که میتونه خودشو خالی کنه و این احساسات رو بیان کنه. حالا احساساتی که بهش خواهیم رسید. و بعد در آیه 4 تا 6 در مورد این موضوع داوود صحبت میکنه که وقتی که یه نگاهی میندازه به زندگیش، که زندگیش اصلا چیه، خیلی به هم میریزه. تصویری که از زندگی داره، حالا به خاطر بیماری، به خاطر مصیبت، یک دفعه به خودش اومده و یه نگاهی به زندگی میندازه که زندگی من چیه، اصلا من دارم چیکار میکنم. و اولا میگه که خداوند پایان زندگیم رو به من بنما و شماره روزهایم را، بگذار بدانم که زندگیم چه زودگذر است. چقدر زندگی زودگذره. یک ضرب المثل افغانی میگه باد و زندگی دو رقیب یکدیگرند. باد و زندگی دو رقیب یکدیگر. چشم به هم میزنیم، سری زندگی تموم میشه، در حالی که خیلی از اوقات حواسمون نیست که این زندگی داره به پایان میرسه. و اینجا میگه که بگذار بدانم که زندگیم چه زودگذر است. اینک روزهایم را وجبی بیش نساخته ای و سالهای زندگیم در نظرت هیچ است. روزهایم را وجبی بیش نساخته ای. زندگی رو با وجب اندازه میگیره. چقدر کوتاه، اونقدر کوتاهی که میشه کلمه وجب رو براش وجب کردن. چقدر کوتاست زندگیم رو وجب بیش نساخته. سالهای زندگیم در نظرت هیچ است. خداوند راه که به زندگی من نگاه میکنی واقعا مثل این که هیچی تو زندگی من نیست. من فکر میکنم خیلی چیزا تو زندگیم دارم. ولی تو که از ابدیت داری نگاه میکنی، از اون جایگاه متعالی، مثل این که هیچ چیز ارزشمندی تو زندگی من پیدا نمیکنی. هیچ چیز خوبی مثل که پیدا نمیکنی. نه نیکویام کافیه، نه ارزشایی که در زندگیم خلق کردم، نه کارهایی که کردم. سالهای زندگیم در نظرت هیچ است. چقدر دردناک. چقدر دردناک. به یقین آدمی دمی بیش نیست. بیگمان انسان چون شبهی متحرک است. به یقین آدمی دمی بیش نیست. یک دمه، یک نفسه. مثل یک نفسی که یه لحظه میاد میره. اینو دوباره در آیه 11 تکرار میکنه. به یقین که آدمی دمی بیش نیست. دوباره این اصطلاحو در مزمور 39 به کار میبره. دم. یک لحظه، یک نفسی که میاد و بعد ناپدید میشه، از بین میره. به یقین مطمئنه، به این اطمینان رسیده که زندگی آدم است که مثل یک دم میمونه. بیگمان انسان چون شبهی متحرک است. شبهی متحرک. تو بعضی ترجمه میگه سایه. تو متن اصلی عبری بیشتر مفهوم سایه. مثل سایه است. سایه‌ای که میاد یه لحظه میگذره و بعد چیزی ازش باقی نمیمونه. چقدر دردناک. چقدر دردناک. که مسترب میشود اما بیهوده. چقدر مسترب چیزای کوچیک مسترب میشه. در حالی که در اون گستره عظیم زندگی اون اتفاقاتی که ما رو اینقدر مسترب میکنه اصلا هیچی به حساب نمیاد. انسان مسترب میشه اما بیهوده. و انباشته میکند بیان که بداند چه کسی از اون بهره خواهد گرفت. حالا در مورد این موضوع کم بیشتر توضیح خواهم داد. خیلی از اوقات انسان ها همین زندگی کوتاهی که دمی بیش نیست، خیلی کوتاهه، یه وجب بیشتر نیست، تمامش رو صرف پول درآوردن میکنن. میرن پول جمع میکنن. خیلی ها. حتی ایماندارام خیلی از اوقات معنی زندگیشون در پول جمع کردن. و بعد داره میگه که این کارو میکنن، آخرش هم ببین که بدونن نصیب کی میشه. اونی که خیلی پول جمع میکنه معمولا فرصت نمیکنه از اون پولی که جمع کرده لذت ببره. همه زندگی صرف پول جمع کردن میشه. بعد که جمع کرد میگه معلوم نیست حالا کی اینو ازش استفاده میکنه. بچه‌هاش، اون اگه بچه‌هاش درست استفاده کنن. ولی میگه حتی این عمر کوتاهی هم که وجبی بیش نیست، اگر همش پول جمع کردن باشه، آخرش معلوم نیست کی ازش درست استفاده میکنه. خیلی متنیه که تاریکه. متنیه که خیلی مایوس کننده است. ولی واقعیته. تجربه که داره باعث شده یه لحظه به خودش بیاد، به زندگیش نگاه کنه و ببینه چه کار دارم با زندگی میکنم. این زندگی چیه اصلا؟ کجا دارم میرم؟ مزمون 90 هم یک همچین فضایی داره. تقریبا همین مسائل رو میگه. به خدا میگه که کلن در مورد انسان ها میگه هزار سال در نظر تو همچون روزیست که گذشت یا چون پاسی از شب. اشاره همچون سیلاب میروبی، همچون خوابند، همچون علفی که بامدادان تازه میشود، بامدادان میشکافد و میروید، شامگاهان پژمرده خشک میشود. زندگی انسان رو تشبیه کرده. مثل علفی که صبح میشکوفد، بعد از ظهر از بین میرود. میگه همچون خوابند. زندگی انسان رو به خواب تشبیه کرده. خواب، یه لحظه شما از خواب بیدار میشید، تمام چی؟ تموم میشه. ولی آیه 9 میگه زیرا روزهای ما به تمامی در خشمت کاهیده میشود، سالهای ما رو چون آهی به سر میرسانی. سالهای ما رو همچون آهی به سر میرسانی. روزهای عمر ما 70 سال است و اگر قوی باشیم 80 سال. اما مایه فخری در آنها جز محنت و اندوه نیست. 70 80 سال نهایتش اون میکنیم دیگه. اما مایه فخر این 70 80 سال چیه؟ گاهی اوقات متاسفانه چیزی جز محنت و بتالت نیست. مایه فخرش میگه محنت و اندوه. زیرا به سرعت میگذرند و پرواز میکنیم. زیرا به سرعت میگذرند و پرواز میکنیم. همین ها رو میگه نویسنده مزمور 90 که احتمالاً موسی بوده، میگن موسی بوده. و بعد آیه 12 میگه پس ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم. تا دلی خردمند حاصل کنیم. حالا که اینقدر سری میگذره زندگی، خداوند ما را بیاموز، به ما حکمت بده، روزهای خود را بشماریم، بفهمیم این روزا رو چجوری سپری میکنیم. هر یه روزی که میگذره دیگه بر نمیگرده، خیلی مون کوتاست. پس ما را بیاموز، یاد بده خداوند، حکمت بده به ما، روزهای خودمون رو بشماریم تا دلی خردمند حاصل کنیم. خیلی خردمند که میدونه برای چی زندگی میکنه. اولا میفهمه زندگی چقدر کوتاست و بعد وقتی که فهمید چقدر زندگی کوتاست میفهمه که باید با این زندگی چیکار بکنه. مزمور 90 هم در واقع همون درون مایه های مزمور 39 رو داره. همونو داره منعکس میکنه و در مورد کوتاهی زندگی و اینکه میخواد ما رو بیدار کنه. آدما به خودتون بیاد. یه لحظه صبر کنید، نگاه کنید دارید چیکار میکنید. اونقدر در جزئیات زندگی غرق شدیم که اصلا اون تصویر بزرگ از دست دادیم. که این داره همینجوری میره. کجا میره نمیدونم. امروز باید این کارو بکنم، فردا باید این قرضو بدم، فلان روز باید اینو بخرم. بیمار روز فلان بیماری هست، باید برم دکتر. همینجور اتفاقات کوچیک کوچیک و یه دفعه به خودم میام میبینم که تموم شد. چیزی تهش نموند. و حالا نویسنده مزمور به خاطر حالا اون مصیبت یا بیماری مزمور 39 داوود به خودش اومده و یه دفعه انگار وای میسه و میگه که این که دمی بیش نیست. این که یه وجب بیشتر نیست خداوندا. و نویسنده مزمور 90 میگه که پس ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم، تا دل خردمندی رو حاصل کنیم، تا خردمند بشیم، حکمت کسب کنیم. پس داستان چیه؟ چیکار باید کرد؟ چجوری داریم زندگی میکنیم؟ دعوت به تعمقه در مورد معنی زندگی، دعوت به تعمقه در مورد گذارا بودن زندگی، در مورد کوتاهیش. اینکه ما مثل شبحی میایم و میریم و این معنی زندگی چیه؟ بعد روش تعمق کرد. فیلسوف معروف یونانی سقراط میگه که زندگی نیندیشیده ارزش زیستن ندارد. یا به عبارت دیگه زندگی که در موردش ما فکر نکردیم انگار اصلا زیسته نشده. یه جور دیگه اینم ترجمه کردن. زندگی که در موردش اندیشه نشده، تعمق نشده، انگار زندگی که زیسته نشده. یه ارزش زیستن نداره. و خیلی از اوقات انسان‌ها کلاً در مورد زندگیشون اندیشه نمی‌کنن. نمی‌اندیشن. فقط زندگی می‌کنن. یعنی عادت‌هایی هست، روزمرگی هست، برخی نیازها رو برآورده می‌کنن، برخی کارا رو انجام میدن، ولی فکر نمی‌کنن آقا همه اینا که چی؟ معنیش چیه؟ خدا چی میخواد؟ اصلا برای چی ما رو آفریده؟ و سقراط خیلی قشنگ میگه که زندگی نهندشی در شی زیستن نداره. منتها جالبه وقتی که با این حقایق یه ذره دردناک و تکاندهنده روبرو میشه نویسنده یه مزمور 39، همون داوود، به هم میریزه. فریادش بلند میشه. عشق میریزه. فریاد عشق هم داره. مصیبت هم داره. و عشق رو در اینجا ما بینیم. در کمی جلوتر در آیه 12 میگه اشکایم را نادیده مگیر. در مزامی وقت که با این احساسات دادم روبرو میشم واکنش نشون میدم، واکنشم احساسی است. گفتیم چقدر مهمه آدم احساساتش رو بیان کنه، نه؟ و در مزامی هم خدا تشویق میکنه که مردان و زنان خدا احساساتش رو بیان کنن. و اینجا احساسش رو بیان میکنه و اینجا با چیزی روبرو میشه که در فلسفه بهش میگن اضطراب وجودی. اضطراب وجودی، اضطراب وجودی یعنی اینکه وقتی که انسان با محدودیت‌های خودش روبرو میشه، با کوتاه بودن عمرش، با مرگ، با چیزایی که میتونست انجام بده و انجام نداده، با موقعیت‌هایی که از دست داده، انتخاب‌هایی که چقدر میتونست خوب باشه ولی بد شد، همه اینا انسان میبینه. یه گروه از فلاسفه که بهشون میگن فلاسفه اگزیستانسیالیست میگن انسان دچار اضطراب وجودی میشه. یعنی اضطراب به خاطر پرداخت فلان قسط عقب افتاده و چه میدونم مشکل با همکار و اینجور استرابای اینجوری نیست. استراب وجودیه. استرابی که ما همه انسان ها به خاطر محدودیت‌های وجودیمون رو داریم. به خاطر عمر کوتاهمون، به خاطر تهدید مرگ، به خاطر اینکه یه چیز کوچیک میتونه یه دفعه همه چیز رو تو زندگی ما به هم بریزه، ما رو دوچار یه جور استراب میکنه که استراب روانشناختی نیست. استراب مثلا ترس از مادر شوهر و مادر زن و اینجور چیزا نه. استراب وجودیه. یعنی کارش نمیشه کرد. جزء وجود ماست. اینکه راه حلی نداره. که حالا خواهیم دید در این مزامیر خدا جواب این استراب وجودی است. خدا راه حلی این استراب وجودی است. ولی دوچار استراب وجودی میشه و فریاد برمیاره. عشق میریزه. و به خدا میگه. میگه خدا من حالا که عشق ریختم عشقی من را نادیده نگیر. در واقع در مزامیر و در کتاب مقدس انسان وقتی که با بحران وجودی استراب وجودی روبرو میشه فریاد برمی آوره، اعتراض میکنه، این چه وضعشه، این چرا اینجوریه، عشق میریزه. به عبارتی عشق او تبدیل به دعا میشه، دعای او تبدیل به عشق میشه. اون عنوانی که برای موعظه انتخاب کردم، عشقایی که تبدیل به دعا میشوند، دعاهایی که تبدیل به عشق میشوند. در تجربه کتاب مقدسی مردان خدا دعاشون تبدیل به عشق میشه در حضور خدا و عشقشون تبدیل به دعاشون میشه در حضور خدا. و این خیلی قشنگه. در جهان بینی کتاب مقدسی شما وقتی با اضطراب وجودی روبرو میشی اعتراض میکنی، عصبانی میشی، ناامید میشی، فریاد برمیآوری، شکوه و شکایت میکنی و همینا مجاز و مشروعه. و اصلا در اول مزمور دیدیم، میگه من اول سکوت کردم هیچی نگفتم، دیدم قاطی کردم نمیتونم بعد حرف بزنم. و گفتیم همه مزامیر یعنی بیان این احساسات، بیرون ریختن این احساسات. و در اینجا او عشق هم میریزه، عشق به من به منزله اینکه ما تمام احساسات خودمون رو در عشق خودمون متجلی میکنیم، نمایان میکنیم. عشق نمادی از احساسات عمیق ماست. کسی که عشق میریزه یعنی به جای میرسه احساساتش که به شکل فیزیکی هم دیده میشه. و در مورد داوود دعای او در واقع تبدیل به عشق او میشه، یا عشق او تبدیل به دعاش میشه، به این تعبیر هم میشه گفت. در خیلی از جهانبینی ها مذاهب و فلسفه ها اینجوری نیست. انسان ها با اون اضطراب وجودی روبرو میشن، با سوالات بزرگ فلسفی روبرو میشن، ولی خیلی اونجا جای تعامل هم هست، ولی خیلی فرصتی برای بیان احساسات نیست. مثلا در بهاگاوات گیتا، کتاب یکی از کتاب های مقدس هندویسم، خیلی کتاب مقدس دارن، یکی از مهمترینشون بهاگاوات گیتاست. خیلی جالب میگه، یک شعر خیلی کوتاه است در بهاگاوات گیتا، کل بهاگاوات گیتا شعر هست، ولی یه شعر خیلی زیبا توش هست. میگه و مرگ برای زندگان حق است، چنانکه زندگی برای مردگان. پس آنچه را که ناگزیر است غم خوردن را نشاید. میگه به هر حال همه میمیرن، خیلی ساده بخوام بگیم، میگه به هر حال برای زندگان مرگ گریزناپذیره و برای مردگان هم زندگی، داره به ابدیت اشاره میکنه. پس آنچه را که ناگزیر است غم خوردن را نشاید. همینی که هست، پس چرا غم بخوریم؟ نباید غم بخوریم. یک نگاه سرد، یک نگاه فلسفی، تعمق هست توش ولی احساسات توش نیست. یک تسلیم، حالا که همینه پس غم خوردن فایده ای نداره، تسلیم بشیم. یک تسلیم اونجا هست و در بودیزم هم اینجوری، بودیزم، هندویزم، یک تسلیم نسبت به این اضطراب وجودی، به این به این تعاملی که در مورد زندگی میکنیم و به هم میریزیم، آخرش میگیم که کارش نمیشه کرد، تسلیم میشیم. در بودیزم این تسلیم هست. مجسمه‌های بودا رو دیدید دیگه، یک حالت تسلیم و رضایت کامل، تسلیم. ولی در کتاب مقدس تسلیم نیست اولش، اولش شکایته، اعتراضه، اشکه، بیان احساساته. نه، نویسنده میگه یعنی چی؟ دمی بیش نیست، اینطور اونطور. الان مزامیر دیگر رو بخونید، این اعتراضات خیلی بیشتره، ولی اشک میریزه. در نهایت این شخص اشک خودش رو میریزه، یعنی اون تمام احساسات خودش، این که زندگی من چقدر کوتاهه و در این زندگی من چیز با ارزشی پیدا نکردم، چیز با معنایی پیدا نکردم، این تبدیل به عشق میشه. ولی در فلسفه های دیگه، مثلا در هندویسم و بودیسم خدمتتون گفتم، یک حالت تسلیمه. مثلا اونجا احساسات خیلی جا نداره و به نظر من این زیبایی کتاب مقدسه. کتاب مقدس و خدای کتاب مقدس انسانیت ما رو احترام میکنه و از ما میخواد که احساسات خودمون رو بیان کنیم، حتی در مقابل اضطراب وجودی. یا این آقای ریچارد داوکینز، خیلیاتون اسمش رو شنیدید، متفکر انگلیسی که از سردمداران آتئیزم، الحاده، که خدایی وجود نداره و خیلی میگه و مینویسه در این مورد. وقتی در مورد مرگ صحبت میکنه، دانشمندم هست ایشون، توی آکسفورد تدریس میکنه، ایشون میگه که مرگ چیز وحشتناکی نیست، انگار وجود نداری. خب من مثلا در زمان اسکندر کبیر وجود نداشتم، در زمان فرض کنید گالیله وجود نداشتم، 100 سال دیگه هم وجود نخواهم داشت، یعنی نیستی، نبودن. خب این چیز بدی نیست. خیلی برخورد سردی داره با مسئله مرگ، خیلی برخورد بی‌احساسی داره و برخی از منتقدینش هم این انتقاد رو برون میکنن که خیلی انگار ریاضیوار با مرگ روبرو میشه. نیستیم دیگه، یه روز نبودیم بعدن هم نخواهیم بود، تمام شد رفت. نه، موضوع به این سادگی نیست، خیلی وحشتناکه. به عنوان یک پدیده فلسفی میشه در مورد مرگ اینجوری سرد با خونسردی حرف زد، ولی وقتی هر انسانی با مرگ خودش روبرو میخواد بشه اینجوری نیست. هر انسانی با مرگ بچهش و همسرش و پدرش میخواد روبرو بشه اصلا اینجوری نیست. بچه داوکینز میگه نه آقا جان، موضوع اصلا پیچیدهش نکنی، سختش نکنی، نیستی دیگه، قبلا نبودی، الان هم بعدا هم نخواهی بود، تمام شد رفت. نه، اصلا اینجوری نیست. و در مزامیر وقتی انسان ها با مرگ روبرو میشن، با نبودشون روبرو میشن، با فقدان و زایه روبرو میشن، فریاد برمیآورن، اشک میریزن، می جنگن با خدا، کشتی میگیرن با خدا. مزامیر یه جوری کشتی گرفتن با خداست. در همه مزامیر شما میبینید اینا با خدا کشتی دارن. این چه وضعشه؟ چرا اینجوریه؟ زندگی من اینجوری ساختی خداوند، یعنی چی؟ دستتو از من بردار. آخرش تسلیم هست بعد از ملاقات با خدا. در مزامیر این کشتی گرفتن است، اعتراض، کشتی گرفتن و بعد تسلیم. تسلیمی که البته بعد از مواجه شدن با خدا و کلام او اتفاق میفته. در دیدیم در بودیزم و هندویزم یا بعضی فلسفه مثل فلسفه رواقیون یونان، رواقیون یونان هم میگفتن آقا زندگی اینه، احساسی برخورد نکنید. مرگ هست، پوچی هست، بیمنایی هست، بیماری هست. خیلی عقلانی با مرگ روبرو بشیم. رواقیان هم اینجوری بودن. نگاه فلسفیه، ولی ما انسان ها فقط فکر نیستیم. ما احساسات هم هستیم. و دیدیم چقدر پردازش احساسات مهمه. بیان احساسات مهمه. و در کتاب مقدس مردم و زنان خدا وقتی با این اضطراب وجودی روبرو میشن، قاطی میکنن. حالشون بد میشه و اعتراضشون به خدا میگن. با فریاد و اعتراض و شکوه و شکایت و شک و تردید و غم و اندوه و بالاخره عشق، همین رو بیان میکنن. و این زیبایی کتاب مقدسه که انسان خودشه با تمام احساساتش، با تمام وجودش، با همه ابعادش، نه فقط بود فکری. داوکینز استدلالش به یک معنی بد نیست، ولی خود آقای داوکینز اگه نمیدونم بهش دکترا بگن مثلا شما این بیماری داره سه ماه زنده نمونی، فکر نکنم اینجوری در مورد مرگ حرف بزنه. حرف زدن در مورد مرگ از نظر فلسفی یه چیزه، اینکه شما درگیر مرگ باشی خودت یه چیز دیگه است. و اینجا داوود احتمالاً همین تجربه داره. در کتاب مقدس یا ایوب پوستش کنده شده، بچه‌هاشو از دست داده، ثروتشو از دست داده، مریضه، همش دعواست. 40 باب ایوب رو بخونید، 42 باب ایوب رو بخونید، همش اعتراض، شکوه، فریاد، عشق، آخرش تسلیمه ها بعد از ملاقات با خدا. ولی آخر تسلیمه. یعنی بعد از 40 باب بحث و اعتراض و تبادل نظر با دوستاش و درگیری با دوستاش، درگیری با خدا، بعد از 40 باب بحث و اعتراض دو سه باب آخر خدا میاد حرف میزنه و اونجا ایوب تسلیم میشه. در کتاب مقدس ما تسلیم میشیم، تسلیم آخره، فقط اولش نیست. اولش روبرو شدن با وضعیت ناخوشاینده، بیان همه اون احساساته. و دیدیم چقدر بیان اون احساسات مهم بودن. اگه نه حالمون بد میشه. سرکوب اون احساسات حالمون رو بدتر میکنه. ما بعد با استراب وجودیمون هم روبرو بشیم و بیانش کنیم. حالا به شکل عشق، به شکل فریاد، به شکل هر احساس دیگه که داریم و بعد بیانش کنیم. و در ایوب هم ایوب این احساسات رو بیان میکنه. پس از کتاب مقدس برخلاف عرفان شرقی اولش تسلیم نیست. اولش اعتراض و جنگ و دعوا و کشتی گرفتن با خداست. بیان احساساته و در پایان تسلیمه. و این زیبایی کتاب مقدسه و زیبایی خدای کتاب مقدس که دوست داره انسان‌ها اینطوری به حضورش بیان، صادقانه با تمام احساساتشون. برای همینم خدا اجازه داده در این کلام همین احساسات بیان بشه، نوشته بشه و انسان‌ها خودشون رو اونچنان که هستن بیان کنن. و باز این چیزی که خیلی اذیت میکنه نویسنده رو، میگه به یقین آدمی دمی بیش نیست. یه لحظه هست، یه لحظه نیست. اصلا نمیشه پیش بینی کرد. یه اتفاقاتی میفتن که یه زندگی آدم‌ها پایان میدن. و هیچ کدوم از ما خبر نداریم یک دقیقه بعد، یک ساعت بعد، یک ماه بعد کجاییم، در چه وضعیتی هستیم، خواهیم بود، نخواهیم بود. بعضی اتفاقات در زندگی اطرافیان ما میفته که شاید ما رو خیلی شوکه میکنه. و این جنبه اینکه زندگی واقعا غیر قابل پیش بینیه، دمی بیش نیست، چقدر کوتاهه، ما رو خیلی متعجب میکنه، حیران میکنه و میگیم نکنه برای من اینجوری پیش بیاد. یادم سالها پیش یک فامیلی داشتیم، شخص بسیار دانشمند و فریخته‌ای بود، داستان کوتاه می‌نوشت و کارخونه‌دار بود، وضع مالیش خیلی خوب بود، سالیان سال کار کرده بود و دو سه تا کارخونه خیلی بزرگ داشت. و بعد فرصت داشت حالا یه مقدار به اون علاقه اصلیش برسه که مطالعه و نوشتن بود. شخص بسیار فریخته و در این حال یک شخص بیزنسمن موفق، تاجر موفق. و زمانی که تازه زندگیش ذره شکل گرفت، حالا موقع جوان، خیلی نوجوان بودم، 18 سالم بود، مرتب ازشون می‌رفتم کتاب می‌گرفتم و فامیل دور ما بود. وضع مالش هم خیلی خوب بود. و یه زمانی رسید که تونست وضعیت مالیش که خیلی خوب شده بود، خونه خیلی بزرگم خریده بود و داشت تازه از زندگیش لذت می‌برد، شروع کرده بود داستان نوشتن و ناگهانشون سرطان پانکراس گرفت و در عرض 2 هفته فوت کرد. 2 هفته. و برام شوکه آور بود. دانمایشون هم 2-3 ماه بار میدیدم، میرفتم منظرشون، کتاب میگرفتم ازش، ولی یه دفعه خبر شنیدیم فلانی نیست، تموم شد، فلان روز خاک سپاریش. خیلی برام عجیب بود. به همین راحتی، به همین سادگی این آدمی که این همه پول جمع کرده بود، تازه میخواست از پولش استفاده کنه، از ثروتش، تازه میخواست به علاقش برسه. علاقش هم چیزای عجیب و غریب نبود، دوست داشت کتاب بخونه، داستان بنویسه، نشد. و خیلی برام شوکه کننده بود. یادم خیلی سال پیش یه همسایه داشتیم، طبقه پایین ما بود، منزل قبل که ازدواج کنم، منزل پدری که بودیم، و ایشون مشکل قلبی داشت و یه بار قلبش گرفت و بردن بیمارستان. اون موقع بیمارستان جمع بردنش، میدان هفته تیر، خونه ما اونجا بود و بیمارستان بود. و من گفتم برم ببینمش. همسایه آدم خیلی خوبی هم بود، یه مرد 45 ساله شاید، دو تا بچه داشت. گفتم برم یه سری بهش بزنم و رفتم. خیلی هم سرحال تو تخت نشسته بود، سلام علیک کردیم، کلی گپ زدیم و اینا، حالت عیادت. من گفتم والا دو سه روز دیگه برمیگرده خونه دیگه. دو روز بعد خبر اومد ایشون سکته کرد، تموم شد. مثلا جو مونده بود. دو روز پیش من چهارشنبه مثلا من دیدمش، دقیقاً یادم روز چهارشنبه بود، جمعه گفتم تمام کرده. اصلا شوکه شدم تا اینقدر شوخی قضیه، اینقدر الکیه. و همین پریروز رفتم پیشش باش گپ زدم، شوخی کردیم، خندیدیم، تمام شد به همین راحتی. گاهی اوقات یه اتفاقاتی میفته که شما اصلا باورت نمیشه، یه آدمی که زنده است باش حرف زدی، نفسش بهت خورده، همین دیروز باش بودی، یه دفعه میبینی تموم شد. و این ماهیت انگار پیشبینی ناپذیر زندگیه برای همه انسان ها. یادمه باز خیلی سال پیش یه روانپزشک خیلی معروف بود و دورادور میشناختمش، و یکی از دوستان ما در آژانس مسافرتی کار میکرد و تعریف کرد داستان ایشون رو که یک هواپیمای سقوط کرد خیلی سال پیش و خیلی کشته شدن در هواپیما. و این دوست من که در آژانس کار میکردی عذاب وجدان شدید گرفته بود و داستان رو برای من تعریف کرد. گفت چی، ایشون اومد و پرواز روز پنجشنبه بود، پروازی بود به کشوری، خانمش اونجا بود و ایشون می‌خواست برای تعطیلات مرتب میرفت خانمشو میدید، برمیگشت ایران کار میکرد، در ایران معطل داشت. گفت من فردا می‌خوام برم تولد خانمم، بهش نگفتم، می‌خوام سورپرایزش کنم، یه بلیط بگیر که من فردا پرواز کنم. تو بابا امروز چهارشنبه است، فردا تمام میشه میره، یعنی وقت نداریم، پرواز پره. گفت نه، شما هر جور شده اگر یه نفر بلیتشو باطل کرد سری منو وارد کن. گفت منم یادداشت کردم و این دوست من تو آژانس کار میکرد. به هر حال شرط که میشه خلاص، یه نفر تو کامپیوتر متوجه میشن، یه نفر تو پروازشو کنسل میکنی، دوست من سری جناب پزشکو اسمشو میذاره توی پرواز. پزشک میگه به زنم هم نگفتم، میخوام صبح برم پرواز، برسم زور برسم اونجا، تولدشه، سورپرایزش کنم. و هیچی، سوارون پرواز شد، هواپیما صعود کرد. خیلی دردناک بود. یک روانشناس بسیار موفق، روانپزشک بودش، یک روانشناس بسیار موفق، افتخار داشتم چند بار حضور ایشون باشم، یه چیزاشون یاد بگیرم. و خیلی خنده داره، نه مثلا حالا یه دفعه زده به سرش برم تولد زنم رو جشن بگیرم، حالا نمیشه بره، میخوام برم نمیتونم، بلیت نیست. رفت پیش یه آژانس، انگار داره میگه کمک کن که من کشته شم، سری برام یه بلیت پیدا کن که من نمیدونست بیچاره البته، ولی میخوام بگم باورم نشد. گفتم یعنی چی؟ گفت بله، بلیتو ما هر جور شد پیدا کردیم براش، پنجشنبه پرواز کرد، یه دفعه خبر اومد این هواپیما افتاده. خیلی دردناک بود. میبینی خیلی خیلی چیزا خیلی الکیه، نه؟ خیلی همچین غیر قابل پیش بینی است. و این ماهیت متزلزل حیات انسانه. میگه دمی بیش نیست، ای بیگمان انسان چون شبهی مترکه. شبهی مترکه الان هست، دو دقیقه دیگه ممکن نباشه. شبه مترکه، سایه است انگار. در مورد فیلسوف یونانی دیروز میخوندم، خیلی جالب بود، بامزه بود. آخیلوس فیلسوف نمایشنامه نویس بزرگ یونانی، مثل سوفوکل و اینا خیلی نمایشنامه نوشته، 70 تا نمایشنامه نویسه، خیلی معروفه تو ادبیات یونان. خب ایشون قد خیلی بلندی داشت، موهاش هم از تن میزد، تاس تاس بود موهاش و خیلی هم قد بلند. و خب ایشون آخر عمرش، آخر مثلا 50 60 سالش بوده، کلی بعد از نوشتن کلی نمایشنامه میره جزیره سیسیل، میگه برم مدتی رو آخر عمرمو در تفکر و تعمق بگذرونم. و کنار یه عادتی هم داشت، کنار دریا می نشست زیر آفتاب و چرت می زد. و یه بار که میره کنار دریا چرت بزنه، میدونید عقاب ها وقتی که لاک پشت ها رو می گیرن نمیتونن بخورنشون، نه لاک پشت ها چون لاک خیلی زخیم دارن، چیکار میکنن؟ میگه عقاب میبره بالا لاک پشت رو، از بالا ولش میکنه، میندازه رو صخره. و وقتی میخوره به صخره چی میشه؟ اون لاک میشکنه و میخورتش. بعد حالا یه عقاب از خدا بی خبری پرواز میکنه و اینو که ویل میکنه تقی میخوره تو سر جناب آقای آخیلوس، همینجا میمیره. خیلی مرگ مسخره، نه؟ یه لاک پشت بخوره تو سرت بمیره، ولی به همین راحتی و میمیره. تو تاریخ مرگ ایشون خیلی مشهوره، آقای ایشون چقدر همچی علکی علکی مردم، لاک پشت خورد تو سرش مرد. بله، حالا عقاب خواسته مثلا اینو بندازه خوره مثلا به صخره 2 متر اونورتر، خورده به سر جناب آخیلوس و خب ایشون مرد و ایشون در مورد مرگم اتفاقا چند تا جمله خیلی معروف داره، ولی اینطوریه قضیه خیلی از اوقات. یه دفعه یک بیماری، یک اتفاق، یک تصادف، یک حادثه، یه چیزایی که اصلا دست ما نیست، همه زود تمامش میکنن. و اینجاست که انسان نگاهش به زندگی چجوری باید باشه، ما چجوری زندگی میکنیم. گاهی اوقات بدونیم که بدونیم، اون آیه که مثلا میگه در مورد انسان که مضطرب میشود اما بیهوده، واقعا سر چه چیزایی مرتب مضطرب میشی و بیهوده، در که از 5 دقیقه بعدمون خبر نداریم. و بعد میگه و انباشته میکند بیان که بداند چه کسی از اون برای خواهد گرفت. مرتب انباشته میکنیم، جمع میکنیم، نه خودمون میرسیم ازش لذت ببریم، نه میدونیم دست کی خواهد افتاد، چه کسی ازش لذت خواهد برد. و یه مواقعی در زندگی هست که یه دفعه چشای ما باز میشه، تصویر بزرگ زندگی رو میبینیم، تصویر بزرگتر. تو این جزئیات ما انقدر غرقیم این تصویر بزرگ رو نمیبینیم، ولی یه دفعه تصویر بزرگ رو میبینیم و به خودمون میاد. برای همین در ادامه داوود میگه، میگه پس خداوند را، باز میگه به یقین که آدمی دمی بیش نیست، آیه 11 آیه در خداوند را دعام رو بشنو، به فریادم گوش فرادار، اشکایم را نادیده نگیر، زیرا نزد تو همچون میهمان مسکن گزیدم، مانند غریبی چون همه پدرانم. نزد خدا میگه مثل یک غریبه نزد تو مسکن گرفتم. خب حالا که انگار همه چی اینقدر متزلزل، اولا کوتاست خیلی و پیشبینی ناپذیره، پس خداوند را چکار کنم؟ اولا اشکایم رو نادیده نگیر، برای خدا اشکای ما ارزش داره، اشکایم رو نادیده نگیر، و خدا اشکای ما رو نادیده نمیگیره. جای دیگه میگه که اشکای من نزد تو محفوظ است. فارسی ما اشکدان داریم، نه؟ دیدید حتما شدید اشکدان چیه؟ قدیما داشتن خانوما تو خونه، نه؟ این اشکاشون رو وقتی اشک میریختن توی ظرف شیشه خیلی قشنگ نگه میداشتن، اسمش اشکدان بود. انگار خدا یک اشکدان داره، اشکای ما رو میشموره، اشک ما رو اونجا نگه میداره. میگه خداوند اشکایم رو نادیده مگیر، زیرا نزد تو همچون میهمان مسکن گزیدم. خودشو در حضور خدا مثل یک مهمان میبینه، که خب حالا که همه چی اینقدر متزلزل، پیشبینی ناپذیر، کوتاه، خداوند حالا فقط تو رو دارم دیگه، پیش تو هم مثل یک غریبه مسکن گزیدم. ولی این مزمور 90 رو در این قسمت من بیشتر دوست دارم، گفتیم این دو تا مزمور خیلی شبیه هم هست. و در مزمور 90 فقط نزد خدا مهمان نیست، مثل یک غریبه ای که مهمانه. مزمور 90 خیلی قشنگ میگه خداوندگارا مسکن ما تو بوده ای نسل در نسل. نه، خانه وجودی ما باید خدا باشه، مسکن ما باید خدا باشه. در واقع تنها جایی که ما میتونیم مسکن بگزینیم و این مسکن مسکن ابدی است، خود خداست. اینجا البته به خاطر همون به هم ریختگی است، میگه نزد تو مثل غریبه مسکن گزیدم، ولی مزمور 90 میگه نه خداوندا مسکن ما تو بوده ای. ما دعوت شده ایم که در این دنیای ناپایدار و پر از حوادث و تزلزل‌ها و اتفاقات غیر قابل پیشبینی، در تنها کسی که میشه اطمینان داشت، تنها کسی که میشه ابدیت داشت، ابدیت رو تجربه کرد و امنیت داشت، در اون مسکن بگزینیم، در خدا. ای خدا مسکن ما تو بوده ای در جمعی نسل. مسیح به شاگرداش حرف قشنگی میزنه، میگه نزد پدر من مسکن بسیار است، من میرم برای شما مسکنی تهیه کنم. و در مسیح ما در آسمان مسکنی داریم. همین الان مسکن ما کجاست؟ خداست. یعنی ریشه های وجودی ما کجاست؟ ریشه های وجودی ما اگر در این دنیای ناپایدار و متزلزله، نمیشه در اینجا ریشه دوود. نمیشه. این دنیا ناپایداره. ولی در خدا میشه ریشه دوود. در ریشه میشه در خدا میشه مسکن گزید. در این دنیا نمیشه مسکن گزید. در خیلی از قسمت کوتاه‌نده است از قوم خدا صحبت میشه که در این دنیا مثل غریبانند. در عبرانیان باب 11 آیه 13 وقتی در مورد مردان زنانی ما صحبت میشه، میگه ایشان تصدیق کردن که بر زمین بیگانه و غریبند. تصدیق کردن که بر زمین بیگانه و غریبند. در این زمین زندگی میکنیم، خدا رو شکر برای همه مواهبش، برکاتش، لذت ببریم از همه چیزهای خوبی که خدا به ما داده، ولی همیشه احساس میکنیم اینجا بیگانه و غریبی. حالا ما ایرانی های مهاجر در یک کشور دیگه هم هستیم، این بیگان و غریب بودن گاهی اوقات دوبله برای ما، از کشور خودمون هم یه جوری دوریم. ولی میگه بر زمین تصدیق کردن بیگانه و غریبند. رساله اول پتروس باب 2 آیه 11 میگه ای عزیزان از شما تمنا دارم چون کسانی که در این جهان بیگانه و غریبند از امیال نفسانی بپرهیزید. از به عنوان کسانی که در این دنیا بیگانه و غریبند. یک ایماندار در این دنیا همیشه احساس بیگانه بودن میکنه، احساس غریب بودن میکنه، غریبه است انگار. هست در این دنیا، خدا برکتش میده در این دنیا، ولی همیشه احساس میکنه وطنش جای دیگه است، مسکنش جای دیگه است. مزمور 119 آیه 19: من بر روی زمین غریبم، فرمانهای خیش را از من پوشیده مدار. بر روی این زمین غریبم، پس فرمانات از من پوشیده ندار. پس ما باید یک مسکن ابدی داشته باشیم، چون در این زمین بیگانه و غریبیم و در این زمینی که دیدیم چقدر همه چی کوتاهه، همه چی غیر قابل پیش بینیه. و خدا ما رو میخونه که او بشه مسکن ما. خداوند تو مسکن ما بوده. در کتاب مکاشفه میخونیم که خدا و انسان همخونه میشن. میگه و اینک مسکن خدا با آدمیانه. وقتی که یوحنا آسمان رو میبینه میگه جاییست که خدا اونجاست، نجات یافتگانم اونجا. یه جاست. ما جای جدایی نیستیم، خدای جای دیگه‌ای. خدا در یک معبد جدایی نیست که گاهی بریم به حضورش. میگه دیدم در اون اورشلیم آسمانی خدا معبدی وجود نداشت. خود خدا در همه جای شهر حضور داشت و میگه انسان‌ها و خدا در یک جا بودن، همخونن. به عبارت دیگر ما با خدا همخونه میشیم در آسمان. در اون مسکن ابدی قرار میگیریم که خدا برای ما تدارک دید. همون مسکن ابدی که عیسی مسیح گفت من میرم برای شما مسکنی آماده بکنم. ولی از همین جهان ما باید در این مسکن قرار بگیریم. در همین جهانی که ما در خدا خودمون رو پیدا میکنیم، معنی زندگی رو پیدا میکنیم، ابدیت رو پیدا میکنیم، میفهمیم که فقط در اونجا امنیت هست. بله ممکنه یک ایمان دارم سری زندگیشو از دست بده، ولی میدونه، مطمئنه، چشاشو بست، بلافاصله کجا میره. ایماندار کسی است که زندگیشو، این زندگی خیلی خیلی کوتاهه که یه وجب بیشتر نبود، دمی بیش نیست، و اون زندگی که میگه انسان مثل شبحی داره زندگیش میکنه، یک ایماندار، یک مسیح وقتی اینو با تصویر بزرگتر پیوندش میده، این زندگی رو معنی پیدا میکنه. تصویر بزرگتر که ما در یک نقشه بزرگتری که خدا داره این نقشه رو پیاده میکنه قرار گرفتیم، اون فرزندان خدا، اون قوم خدا. خودمون رو در این تصویر بزرگ ببینیم، در نقشه خدا ببینیم و خودمون رو در این مسکن ببینیم. در این دنیا غریبیم، ولی خدا مسکن ماست در جمعی نسل‌ها و خدا مسکن ما خواهد بود در ابدیت در آسمان. در آسمان با خدا ما همخانه خواهیم بود، با خدا در یک جا خواهیم زیست. و در اینجاست که داوود آرامی میگیره، در اینجاست که مردم و زنان خدا وقتی با این استراب وجودی روبرو میشن، اولش به هم میریزن، چون واقعا روبرو شدن با این جنبه موقتی بودن زندگی، کوتاه بودنش، مرگ، اتفاقات غیر قابل پیش بینی و اینکه معنایی توش نیست. گاهی اوقات پول جمع کنیم خیلی خوبه، خب پولم جمع میکنیم، اولا سخت به دست میاد، بعدش هم به دست میاد، وقت نمی کنیم ازش استفاده کنیم، بعدش هم میذاریم از خودمون این پول رو، معلوم نیست دست کی میرسه، آیا بچه‌ها میتونن درستش استفاده کنن یا به بدترین شکل از این پول ممکن استفاده کنن. برا ولی اینجا در کلام خدا میبینیم که اشخاص در حضور خدا این آرامش رو پیدا میکنن. آها، پس در تو اولا ما ابدیت داریم، این زندگی تموم میشه، ولی این زندگی انگار پیش پرده است برای ابدیت. این زندگی کوتاه انگار فرصتی است برای وارد شدن به اون ابدیتی که تو برای ما آماده کردی. و اگرچه در این دنیا بیگانه و غریبیم، ولی تو مسکن ما هستی، خداوند مسکن ما هستی. اولش در مزمور 39 میگه که در حضور تو، نزد تو همچون میهمان مسکن گزیدم. اینجا مثل میهمان مسکن گزیده، ولی کمی جلوتر در مزمور 90 میخونیم تو مسکن ما هستی، میهمان نیستی. مثلا ما با تو همخونه ایم خداوند، نزد تو مسکن گزیده ایم. و فقط با این نگاهی که ما میتونیم از این استراب وجودی آزاد شیم، از این جنبه‌های پیشبینی ناپذیر زندگی که اینقدر ما رو به هم می‌ریزه و مضطرب می‌کنه، آرامش پیدا بکنیم، بتونیم با واقعیت مرگ روبرو بشیم. در عهد جدید کلمه مرگ رو به کار نمی‌بره، خوابیدن رو به کار می‌بره. ما در مسیح می‌خوابیم، نمی‌میریم، چون بلافاصله قراره چشممون در حضور خدا باز بشه. در مسیح مرگ شکست خورده، در رستاخیز عیسی مسیح قدرت مرگ از بین رفته و ما با این امید زندگی می‌کنیم. ما با امید رستاخیزه که بر استراب وجودی غلبه میکنیم، با امید رستاخیزه که ترس از مرگ نداریم. در غیر این صورت خیلی ترسناکه، در غیر این صورت خیلی وحشتناکه. من گاهی اوقات به خودم فکر میکنم، میگم این اشخاص که به خدا اعتقاد ندارن و جهان بعد از مرگ و اینا رو آتیستن، در مورد مرگ چی کار میکنن، چجوری فکر میکنن؟ اصلا فکر میکنی بهش وحشت میکنی، چه برسه بخوای با اون تفکر زندگی کنی یک عمر. من نمیفهمم، ببخش، اونقدر شهامت ندارم که با چشمای خیره به چشمای مرگ نگاه کنم. ولی برای من مرگ خیلی خنده داره. در مسیح مرگ اون زهرش رو از دست داده، ترسش رو از دست داده. در قرون اول وقتی مسیح رو میکشتن هزار هزار، سرود میخوندن، شادی میکردن و خیلی تعجب میکردن جفا کنندگانشون، گفتن اینا دیوانه چرا اینجوری میکنن. و یکی از دلایلی که باعث شد اینا به مسیح ایمان بیارن همین برخورد مسیحیان جفا دیده بود که در لحظات آخر جلو شیر مینداختنشون، اینا رو مصلوب میکردن، آتیششون میزدن و اینا با آرامش سرود میخوندن. اونقدر در رابطه شخصی که با مسیح داشتن اطمینان داشتن که حیات بعدی، حیات جاودانی واقعی است، مطمئنه، و اونقدر اون براشون واقعی بود که میدونستن همین الان کشتشن بلافاصله در حضور خدا و سرود میخوندن، شادی میکردن، ترسی نداشتن، خیلی آروم بودن. حتی میدونستن دارن میرن مسکن واقعیشون، اینجایی که هستن بیگانه و غریبن، دنیایی که توش بودن میدونستن بیگانه و غریبن، ولی میدونستن اتفاقا مسکن اصلیشون که اونجاست، حالا قراره برن به اون مسکن واقعیشون، منزلگاه ابدیشون، اینو میدونستن و خیلی آروم سرود میخوندن، شادی میکردن، خوب پرستش میکردن و میرفتن پیش خدا. و این بعد شیوه نگاه ما به زندگی باشه، ما باید اینجوری به زندگی نگاه کنیم. در غیر این صورت زندگی ما میره مثل یک وجب، مثل یک خواب، سریع تموم میشه و به خودمون میام تموم شد. بله نجات رو داریم، باسه ما میریم، بله، ولی با زندگیمون چیکار کردیم؟ گاهی برخی از مسیحیان تمام زندگیشون صرف اموری میشه که غیر مسیحیان اتفاقا با همون مسائل همین زندگیشون صرف کردن. برای خدا چقدر ثمره بردیم؟ برای خدا چیکار کردیم؟ برای دیگران چیکار کردیم؟ چقدر دیگران رو محبت کردیم؟ چقدر تو زندگی دیگران ما تونستیم مفید باشیم؟ یا نه همه زندگیمون در خودخواهی هامون سپری شده، در خودپرستی سپری شده، در دنبال کردن پول سپری شده. نمیدونیم کی تمامشه زندگی، ولی کاش زمانی که چشممون رو میبندیم به حضور خدا بریم بگیم خداوند ممنون به من فیض دادی درست زندگی کنم، فیض دادی زندگی مفیدی داشته باشم، فیض دادی که اراده تو رو انجام بدم، تونستم در داستان بزرگ تو منم نقش آفرینی بکنم. و خدا فیض بده که ما اینطوری زندگی بکنیم. سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان. میخوام دقایقی تفکر و تعمق بکنیم. داریم با زندگی خودمون چیکار میکنیم؟ کجا داریم میریم؟ برخی شما عزیزان جوان هستید، هنوز سالیان زیادی پیشا روی شما هست. برخی از شما مثل من دیگه سنی ازتون گذشته. در سالهای مختلف زندگی هستیم. جوانی، میانسالی، کهنسالی. ولی به هر حال در هر سنی که باشیم باید یک نگاهی به زندگی داشته باشیم که نگاه کتاب مقدس است. بفهمم اولا این زندگی چقدر کوتاهه، چقدر غیر قابل پیشبینیه، و اینکه خدا مسکن ابدی منه. خداست که به زندگی من معنا میده و در او باید معنی زندگیمو پیدا کنم. در او باید استوار بشم. در او ابدیت رو کشف کنم. و به گونه زندگی کنم که زندگی من زندگی معناداری باشه. زندگی اصیلی باشه. زندگی با ارزشی باشه از نظر خدا. وقتی خدا از آسمان نگاه میکنه بتونه بگه که در زندگی فرزندم چیزهای با ارزش بسیاری هست که میتونه اونها رو با خودش به آسمان بیاره، در ابدیت بیاره. ولی بعضی از ما ممکن روزی بریم آسمان و هیچی نداشته باشیم با خودمون به آسمان ببریم. هیچ. هر کاری کردیم برای مسائل روزمره، برای این دنیا بوده. هر کاری کردیم باز رفتن از بین رفتن دنیا اونم از بین میرن. چه چیزی با خودمون به آسمان بردیم؟ چه چیز ابدی، چه چیز با ارزش؟ همطور که نویسنده مزمور میگه زندگی من در نظر تو هیچ ارزشی ندارد. نه که از نظر خدا زندگی ما انسان ارزشی نداره، خیلی ارزش داره، ولی گاهی وقت شاید طوری زندگی میکنیم که خدا وقتی از آسمان نگاه میکنه چیز با ارزشی درش نمیبینه. با ارزش به معنای چیزایی که ارزش ابدی دارن، چیزایی که ماندگارن، چیزایی که در اراده خدا انجام شده. لحظاتی تعمق کنیم در مورد زندگی خودمون، در مورد زندگی دیگران نه. او بغل دستی من چجوری زندگی میکنه؟ خوشبال من که من اینجوری هم. نه. زندگی خودمون. الان هر کس در مورد زندگی خودش تعمق کنه. خداوند من چجوری دارم زندگی میکنم؟ با زندگی خودم چی کار دارم میکنم؟ آیا تو واقعا مسکن من هستی؟ دقایق خودم رو در حضور خدا ببینیم و تمام زندگیمون رو مرور کنیم. آنچه که تا حالا گذشته، آنچه که میخوایم انجام بدیم سالیان آینده. تمام زندگیم رو مرور کنیم در حضور خدا و ببینیم چه میخوایم بکنیم.